فرادتم را بپذیر ایوان نجف، ای کاش شبم زار تو عید قدیر، ایوان نجف، ایوان نجف، عشق تو عشقی ازلیست، ایوان نجف، ایوان نجف، بعد یه عشاق علیست، ایوان نجف، ایوان نجف، علی سرور، علی آقا، علی مولای همه دنیا، علی ساحل، علی دریا، علی آبای دل شیدا، علی سرور، علی آقا، علی مولای همه دنیا، علی ساحل، علی دریا، علی آبای دل شیدا.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. دیدن روی تو و دادن جان مطلب ماست یبن الحسن، دیدن روی تو و دادن جان مطلب ماست. پرده بردار ز رخساره که جان بر لب ماست. بت روی تو پرستیم و ملامت شنویم، بت پرستی اگر این است که این مذهب ماست. سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه، عیدتون مبارک باشه. این شبها رو به همه شما همراهان عزیز و ولایت مدار شبکه جهانی ولایت تبریک و شاد باش عرض میکنم. افتخار همراهیتون رو داریم، افتخار همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید. این شما و این هم ویژه برنامه عید ولایت.
پیچیده ترانه روح الامین، نشسته رو لب فلک حیدر امیر مؤمنین، روشن باغ آرزو از مدد نور ولا، تو دست طه رسیده تا آسمون دست خدا، شده بهار عالم و فصل سعادت همه، خدا زده ولایت و به نام یار فاطمه، به نام یار فاطمه، دوای درد همه یا علی، امیر دنیا و عقبا علی، دنیا تا دنیا ستا حقی به جاست، علی با حق و حق با علی، بالاتر از ذکر علی نمیمونه عبادتی، ندیده کنه خدا به جز علی ولادتی، وقتی که دین حق فقط کمالش از ولایته، یعنی که حب مرتضا سرچشمه هدایته، سرچشمه هدایته، تو گوش عالم پیچیده ترانه روح الامین، نشسته رو لب فلک.
علی شد آینه خیر الکلام قل و دل. شبتون بخیر باشه، سلام مجدد عرض بکنم به فرد و فرد شما، همه شما عزیزان بیننده و همراهان و مخاطبان همیشگی ما. ویژه برنامه عید ولایت داره تقدیمتون میشه از ساعت 22 تا 24، که ساعت الان 22:09 است، شب سوم ماست. آقای غریبی سلام. آقای غریبی همکار عزیزم که زحمت حکایت خوانی رو دارم و از صداشون لذت میبریم. شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شب شما هم بخیر باشه، در خدمت شما هم هستم.
خدمت از ما مثل همیشه دوست داریم از صدای گرم شما و همه دوستانمون که در جایگاه شما میشینن و برامون حکایت میخونن بهره ببریم. یه پویشی هست آقای غریبی، حتما استحضار داریم، به بینندگان عزیزمونم بگیم یه پویش استقبال از قدیر. حالا البته بیشتر با توجه به اینکه سال گذشته بحث کرونا بود و اینها، اگر خاطره ای ببینید توی این ایام ملت اینگونه به استقبال عید قدیر رفتن، یا در منازلشون خودشون به صورت خیلی خودجوش و البته کم جمعیت، یعنی 5-6 نفر عیدی رو برگزار کردن، یا نه اصلا فرزندان کوچکشون، نونهالان، خردسالان، نوجوانها نقاشی کشیدن، یا حالا مداحی کردن، یا عزیزان هنرمند فرهیخته عالی رتبه ممتاز که خطاط هستن، خوشنویس هستن، نقاش هستن، چه میدونم مورخ کار هستن، کاری انجام دادن برای استقبال از این عید با شکوه قدیر خم در سال گذشته، یا امسال عنایت بفرماین آثارشون رو برای ما ارسال کنن که دوستان عزیزم در پخش محترم شبکه جهانی ولایت شماره فضای مجازی رو براتون زیرنویس میکنن، زیرنویس خواهند کرد، حتما الان هم زیرنویس کردن آقای غریبی. بله، و بیشتر البته همه شما عزیزین، همه آثار شما هنریه، همه آثار هنری ممدوحه، ولی بیشتر دوست داریم که آثار کودکانتون رو برای ما ارسال کنید. هر اثری که به دست ما و همکارانمون برسه تقدیم نگاه گرم و مهربانتون میشه. از توجهتون بی نهایت سپاسگزارم. بریم اون طرف استودیو پخش آقای غریبی حکایت خوانی.
شاکی شکایت خود را به خلیفه وقت تسلیم کرد. طرفین دعوا باید حاضر شوند و طرح دعوا شود. کسی که از او شکایت شده بود کسی نبود جز امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. خلیفه هر دو طرف را خواست و خودش در مسند قضا نشست. طبق دستور اسلامی دو طرف دعوا باید پهلوی یکدیگر قرار گیرند و اصل تساوی در مقابل دادگاه محفوظ بماند. قاضی شاکی را با نام خطاب کرد و از او خواست تا در نقطه معینی روبروی قاضی بایستد. بعد رو کرد به علی علیه السلام و گفت یا ابوالحسن، پهلوی مدعی خود بایست. با شنیدن این جمله چهره علی در هم ریخت و آثار ناراحتی در صورتش پیدا شد. قاضی گفت یا علی، میل نداری پهلوی طرف مخاصمه خیش بایستی؟ حضرت در جواب قاضی فرمودند ناراحتی من از این نبود که باید پهلوی طرف دعوای خود بایستم، ناراحتی من از این بود که تو عدالت را به صورت کامل مراعات نکردی، زیرا مرا با احترام نام بردی و به کنیه هم خطاب کردی و گفتی یا ابوالحسن، اما طرف دیگر دعوا را به همان نام عادی فراخواندی.
زنده باد، دم شما گرم، خیلی خیلی ممنونم و سپاسگزارم از اینکه چقدر خوب میخونی و ما باید خوب بشنویم و انشالله خوب عمل کنیم. الحمدلله رب العالمین. حالا اگر بنده حقیر فقیر سراپا تقصیر خودم رو میگم، اگر در جرگه شیعیان مولا نیستیم و صرفا از محبان حضرتش هستیم، باز خدا رو هزار مرتبه شکر که در دریای عشق مولامون غرق هستیم، الحمدلله قوته وریم، خدا رو هزاران مرتبه شکر. به قول قدیمی ها میگن خدا رو هزار کرور کرور شکر میکنیم، یک همچین مولایی داریم، یک همچین بزرگی داریم که از سیره ایشون سرلوحه میگیریم، سرمشق میگیریم و از توجه شما هم مثل همیشه بی نهایت سپاسگزارم. خب با ما در ارتباط باشیم، شماره تماس که داریم، پیامک هم که میتونید بدید، ما هم که در خدمت شما هستیم، منتظرتون هم که هستیم. آقای غریبی هم که مثل شیر نشسته در بیشه پخش و ما در محضر شما تمام قد مؤدبانه منتظر پیامتون هستیم. بله، مهمان عزیزمون کارشناس معزز حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد طبسی هم که شرف حضور دارن. آقا تقاضا میکنم بفرمایید سلامتی حضرت استاد طبسی هم صلواتی رو خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. استاد خیلی خوش آمدین، سلام علیکم، اسعد الله ایامکم. خیلی خوش آمدین استاد،
چطورید؟
خوشحالمون کردین.
حالتون چطوره؟
الحمد، دست پر آمدید مثل همیشه. یا الله
انشاءالله
خوبید، الحمدلله، الهی شکر، الحمدلله در خدمت شما هستیم. خوبی، سلام علیکی داشته باشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت برادران و عزیزان، هفته ولایت را به همه عزیزان و ولایت‌مداران تبریک عرض میکنم.
محبت دارید، وقت گذاشتین، آقایی کردین.
خواهش میکنم.
در موضوع قدیر، بحث محبت مولا، در فضائل مولا، در چه حیطه‌ای میخوایم امشب گپ بزنیم حضرت استاد؟
هر چی که شما بفرمایید ما حاضریم.
ما در خدمت شما هستیم استاد.
عرضم به حضورم برای شما، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اجازه بدید در رابطه با اون چیزی که کتاب نوشتم صحبت
کنم. بله، حضرت استاد جعفر طبرسی، بله، حفظه الله تعالی،
و اون مسئله افضلیت و اعلمیت مولای متقیانه که یکی از مباحث کلیدی است در زندگی سراسر افتخار و نور امیر المؤمنین. الان بعضی واقعا خیال میکنن وقتی که ما صحبت از افضلیت و اعلمیت امیر المؤمنین میکنیم، این مسئله اصلا منحصر است فقط به ما، گویا دیگران در این زمینه حرف برای گفتن ندارن. اجازه بدید من محور اول بحثم رو یه بحث قرآنی با بینندگان عزیز داشته باشم.
چه بهتر.
به عبارتی دیگر، آیا افضلیت و اعلمیت امیرالمؤمنین ریشه در وحی الهی دارد یا ندارد؟
بهترین سوال که قطعا بهترین جواب رو هم از شما دریافت.
بله، جواب از بنده نیست،
از قرآن. بله،
جواب از قرآن،
بله،
کریم است که ما میخواهیم مقداری در رابطه با این مسئله مهم اشاره کنیم.
این کتاب ترجمه شده استاد؟
الان خدمتتون عرض میکنم. بله، این کتاب ترجمه اون کتابه. سوره مبارکه آل عمران را وقتی ما باز کنیم، آیه 61، بسم الله الرحمن الرحیم، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. بدون تردید اکثر قریب به اتفاق برادران اهل سنت در ذیل این آیه شریفه ابناءنا را به دو نفر تفسیر کردند، امام حسن و امام حسین. نساءنا را به یک نفر تفسیر کردند و اون وجود صدیقه طاهره.
سلام الله.
میرسن به انفسنا، میگن انفسنا یه نفره. او یه نفر کیه؟ وجود مبارک علی ابن ابی طالب. در این زمینه من میخوام با اجازه حضرت عالی چند تا متن را بخوانم از کتاب‌های ارزشمند اهل سنت
در تفسیر آیه مباهله.
بله، نه، در تفسیر این که منظور از انفسنا کیه،
فقط همین یک بخش،
همین یک کلمه. جناب حاکم نیشابوری شافعی مذهب متوفای 405 کتابی دارد، اهل فن میدونن من چی میگم، به نام معرفت و علوم الحدیث، صفحه 50. ایشون از مفسر معروف و مقبول بین الطرفین جناب ابن عباس روایت نقل می کند که بابا نزلت علی رسول الله، میگه آیه مباهله بر پیغمبر اکرم نازل شد، و علی نفسه. خیلی مهمه این تعبیر.
نه، حاکم میگه.
حاکم میگه. دو، جناب گنجی شافعی متوفای 658 کتابی دارد به نام کفایت و طالب، یه جلده، در صفحه 288 میگه فدلت الایتو، آیه دلالت میکند الا ان نفس علیون
نفس و نبی داره انفسنا رو برای ما تفسیر میکنه. به عبارتی روشنتر، واضحتر، دقیقتر، مهمتر داره برای ما مصداق برای انفسنا تعیین میکنه. میگه آقا مصداق انفسنا یه نفره و آن وجود مبارک امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، این دو نفر. اما شخصیت سوم آن هم شافعی مذهبه، جناب ابن طلحه است، متوفای 652، کتابی دارد به نام مطالب و سؤول، یه جلده، در صفحه 105 میگه و انفسنا هو علیون. حالا نتیجه بگیرم، سه نفر از بزرگان اهل سنت میگن انفسنای در آیه مباهله یه نفره و آن آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام. حالا پس امیر المؤمنین به اعتراف این سه بزرگوار شد نفس کی؟
پیامبر.
نفس پیغمبر. حالا من میخوام این دیگه دو سوال رو در این زمینه مطرح کنم. سوال اول، آیا خود پیغمبر اکرم اعلم من فی الوجود هست یا نه؟
قطعا.
آیا خود وجود مبارک پیغمبر اکرم افضل من فی الوجود هست یا نه؟
قطعا.
طبیعیه که نفس پیغمبرم باید مانند خود پیغمبر اکرم
عیناً به همون
بر افضل و اعلم و اکمل من فی الوجود باشه. یه نکته من میخوام از این کلمه انفسنا اجازه بدید امشب مسئله اسمت رو هم استفاده کنم. آیا کسی شک دارد در این که وجود مبارک پیغمبر اکرم معصومه؟ احدی، من گمان نمی کنم کسی در میان فرق مسلمین شک داشته باشد، تردید داشته باشد در این که پیغمبر اکرم معصوم و مسئول از گناه. سؤال رو مطرح می کنم، آیا نفس پیغمبر چی؟ بنا شد نفس پیغمبر کی باشه؟ علی ابن ابی طالب باشه.
افضل باشه.
علی ابن ابی طالب باشه. خب علی ابن ابی طالب باید مانند پیغمبر باشد چون شد انفسنا. پیغمبر اکرم وقتی بنا شد افضل باشد، اعلم باشد،
صاحب عصمت باشد،
معصوم باشد، احسن. نفس پیغمبر، آقا این قاعده قاعده مسلمه، احدی نمیتواند در این قاعده تشکیک کند، شبهه ایجاد کند، مگر واقعا یه انسانی امثال ابن تیمیه یا از امثال وهابیا باشند که حساب اونا از حساب مسلمان ها جدا،
حساب همه جدا.
بله، پس بنده امشب از کلمه انفسنا هم افضلیت علی رو استفاده کردم، هم اعلمیت علی رو استفاده کردم و هم عصمت علی ابن ابی طالب رو استفاده کردم. اما در رابطه با کتابی که در اول فرمودید، بنده این کتاب را خدمت شما آوردم تا حضرت عالی این کتاب رو به بینندگان عزیز ارائه بدید.
ترجمهش رو معرفی کنم.
ترجمهش هم عرض میکنم. ترجمهش دو سه روزی است که از چاپ خارج شده.
مبارک
تحت باشد. عنوان برترین صحابی.
کتاب برترین صحابی به تألیف حضرت استاد حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشم محمد جعفر طبسی حفظه الله تعالی که شرف حضور دارن در استدیو پخش ما چشم، به ترجمه جناب سلمان بهجتی اردکانی و تحت معاونت پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم صلوات الله. برتری امیر المؤمنین علیه السلام بر دیگران در احادیث صحابه و تابعین. این کتاب رو دوستان عزیز تصویربردار و کارگردان محترم عنایت بفرمایند تصویرش رو تقدیم شما بینندگان عزیز و ارجمند کنند که به قلم حضرت استاد طبسی هست و امشب هم بخشی از اون رو هم فرمودن، هم باز هم ما رو تشنه نگه نمی‌دارن. کتابی که از فضل مولا علی باشه و قلم مداح مولا علی باید بوسید و بر چشم نهاد و حضرت استاد عنایت بفرمایید ما رو باز هم مستفیض کنید از همین کتاب یا از روایتی که در خاطر شریفتون هست.
بله ببینید، عرض کردم این کتاب چکیده این کتابه، اینم بعد نیست دوستان ببینن داشته باشن. این 999 صفحه
به زبان اصلی نوشته،
به زبان عربیه.
عربی.
حالا یک شمه از این کتاب رو هم خدمت عزیزان عرض کنم.
کتاب رو هم محبت بفرمایید.
افضلیت و امیر المؤمنین عند الصحابه و تابعین و غیرهم. یعنی چه؟ یعنی اون صحابه، اون تابعین و اون تابع تابعینی که روایاتی رو نقل کردن که این روایت نص است، نه ظهور، نص است در چی؟ در افضلیت امیر المؤمنین، در اعلمیت امیر المؤمنین. و من خدا را واقعا شاکرم که در دهه ولایت این توفیق را به ما داد و واقعا از برادران عزیز در شبکه جهانی ولایت و از شخص جناب عالی تشکر میکنم که این توفیق را به من داد که بالاخره بتوانیم امیر المؤمنین را در این دهه ولایت
هرچه بیشتر معرفی
برای مردم معرفی کنیم. آقا تعارف نداره، حدود 14 قرن است از شهادت امیر المؤمنین می گذرد و ما هنوز نتوانستیم این چهره تابناک را برای جهان اسلام معرفی کنیم. این یک مطلب.
این کتاب 1000 جلد بود عزیزان.
نه 1000 صفحه.
اصلاً میگم خیلی اصلاً
999
صفحه بود و دوباره ترجمهش هم فکر کنم 200
بله.
صفحه بود.
280 صفحه شد.
و ما غافلگیر شدیم آقای استاد طبسی. ما اگر میدونستیم خب اصلا یک برنامه رونمایی میگذاشتیم از این کتاب
نه.
هم در دهه ولایت و امام.
این مقدارش من واقعا راضی نبودم. واقعا راضی نبودم.
خیلی خوشحال شدیم که این قرعه به نام ما افتاد.
گفتم خودم من حاضر نیستم کتاب خودم و خودم معرفی
از شما غیر از این هم انتظار نداریم. اینکه حالا گفتم 1000 جلدم راه دوری نره ها، اگر فهرست کتاب هایی که در مدح مولا نوشتن بخوام بگم بیشتر از 1000 جلده.
و اینه دیگه شما کتاب شناسی میدونید حضرت ما... عالی و عزیزان بله. عرض کنم به بعضی از دوستانم گفتن اگر خدا یه روزی انشاءالله یه توفیق به من بده بنده میتوانم این کتاب را به 10 جلد برسونم. 10 جلد روایات و احادیثی که اهل سنت نقل کردن. من آقا تو این کتاب خدا میداند یک روایت از کلینی نقل نکردم،
ماشاءالله،
از صدوق نقل نکردم، از مجلسی نقل نکردم، همش از کتابهای اهل سنت، اونم از کتابهای دست اول، کتابهای معتبر. اما روایات
بح بح.
روایاتی که در رابطه با افضلیت و اعلمیت امیر المؤمنین بنده تو این کتاب آوردم شاید بیش از 600 نفر از صحابه پیغمبر که شاید 50 نفر صحابه پیغمبر هستن که اینها راویان اعلمیت هستن، بیش از 100 نفر از تابعین هستند که اینها راویان حدیث افضلیت و اعلمیت که با اجازه شما الان میخوام به بعضی از این روایات اشاره کنم. روایت اول را جناب خوارزمی حنفی مذهب در کتاب مناقب صفحه 112 2 حاکم حسکانی حنفی متوفای قرن پنجم در کتاب معروف شواهد و تنزیل جلد 1 صفحه 76. جناب جوینی شافعی شیخ و استاد ذهبی کتابی دارد به نام فرائد و سمتین جلد 1 صفحه 107. و باز جناب خارزمی حنفی مذهب نه در کتاب مناقبش بلکه در کتاب مقتل الحسینش که اون هم 2 جلد در 1 جلده. هر 3, 4, 5 این بزرگوار این روایت رو نقل کردن که از جناب سلمان فارسی، یا بهتر است بگوییم سلمان محمدی، ایشون از وجود مبارک پیغمبر اکرم روایت نقل میکنن 3, 4, 5 کلمه. ایشون میگه من از پیغمبر اکرم شنیدم که فرمود اعلم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب. چند کلمه است؟ 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و
خیر
کلام ما قل و ده. همین آقا یه روایت برای اثبات افضلیت و اعلمیت مولا متقیان کافیه. بابا اعلم بعد از من، افضل بعد از من علی ابن ابی طالبه. آقا من وقتی داشتم این کتاب رو می‌نوشتم، خدا می‌داند گاهی می‌نشستم با خودم ساعت‌ها فکر می‌کردم، می‌گفتم خدایا این همه روایات افضلیت و اعلمیت در کتاب‌های برادران اهل سنت از زبان صحابه، از زبان تابعین، از زبان تابع تابعین هست، چی شد بعد از رحلت پیغمبر اکرم مردم به سقیفه بنی ساعده رو آوردن؟ آخه چی شد؟ آخه شما که راویان این روایات هستید، کسانی که در سقیفه جمع شدید و علیه امیر المؤمنین توطئه کردید، شما مگر راویان این روایات از زبان پیغمبر اکرم نبودید؟ چرا؟ چرا بودید و از پیغمبر اکرم شنیدید؟ این یه روایت. اما روایت دوم که باز در این کتاب هست، جناب ابن عساکر. آقا ابن عساکر رو من در این دقیقه معرفی کنم. یکی از بزرگان اهل سنت شافعی مذهب، متوفای 571 هجریه، یعنی از علمای قرن ششمه. کتابی دارد به نام تاریخ دمشق، 1 جلدش که جلد 45 باشد، مملو و از روایاتی است که صحابه و تابعین پیغمبر اکرم از زبان پیغمبر اکرم در رابطه با افضلیت و اعلمیت علی ابن ابی طالب نقل کردن. یه روایتش اینه، عایشه همسر پیغمبر اکرم نقل می کند که حدثتنی فاطمه، فاطمه مرا حدیث کرد، بنت محمد، ان النبی قال، پیغمبر اکرم به او فرمود که زوج تو کی؟ پیغمبر به پاره تنش، عایشه نقل میکنه، فرمود که فاطمه من تو را به ازدواج کسی درآوردم که این سویژگی رو داره، 1 اعلم المؤمنین علما. سوال، این اعلم المؤمنین علما را آقایون برای من امشب تفسیر کنن، ترجمه کنن، معنا کنن. فاطمه من تو را به ازدواج کسی درآوردم اعلم از همه است. دو، و اولهم سلمان. فاطمه جان تو میدونی علی اول کسی است که به من اسلام آورد. سه، و افضلهم حلمان. فاطمه من تو را به ازدواج کسی در بردم که احدی به حلم او نمیرسه. این علی ابن ابی طالب. آقا در این دهه ولایت واقعا دوستان عزیزان واقعا باید بیان اینجا این روایات را برای مردم تبیین کنن. جوانها نمیدونن، مردم نمیدونن، نسل جوان بی اطلاعن از این روایات. روایت سوم، اجازه میفرمایید؟
خواهش میکنم استاد.
باز ایشون نقل میکند از ابو بریده
ابن عساکر.
ابن عساکر روزی پیغمبر اکرم به ایشون فرمود ای ابا بریده بیا با هم بریم به عیادت فاطمه. لا اله الا الله. ابا بریده میگه من خدمت پیغمبر اکرم بودم، رفتیم به عیادت فاطمه زهرا، بر حضرت وارد شدیم، همین که چشم فاطمه به جمال پیغمبر اکرم افتاد گریه کرد. دمعت عینها، چشم ها پر از اشک شد. پیغمبر فرمود ما یبکی کی یا بنیه، دخترم چرا گریه میکنی؟ حضرت سه مطلب را به بابا اشاره فرمودن. فرمودن یا رسول الله گریه من سه علت داره. یک، علت و طعم، غذا تو خونمون وجود نداره، کمه. و کسرت الهم، غصه من هم زیاده. و شدت و سوق، دردهای منم زیاده. آقا الان شما خیال میکنید پیغمبر اکرم از خودشون در برابر این سه جمله دخترشون فاطمه از خود چه عکس العملی نشون داده؟ اینو فرمودن، فرمودن فاطمه ان زوجکی خیر امتی. اصلا پیغمبر دختر رو برد توی وادی دیگه. فاطمه همسرت، شوهرت بهترین انسان ها هستن. آیا بهترین انسان ها چیزی جز افضلیته؟
ابدا.
چیزی جز اعلمیته؟ بعد حضرت سه ویژگی را برای دخترشون فاطمه بیان کردن در رابطه با علی ابن ابی طالب. فاطمه جان من تو را به ازدواج کسی در آوردم که اکثرهم علمنه. آقا ببینید یه وقت من میگم علی اکثرهم علمنه، یه وقت کسی میگه که قرآن دربارش این بیانها رو دارد که ما ینطق عن الهوا. مگر پیغمبر تو حرفاش نسبت به کسی مبالغه میکنه؟ اون وقت پیغمبر اکرم در حضور بعضی از صحابه، در حضور پاره تنشون رو کنن به دخترشون فاطمه، او از کمبود غذا و از شدت درد می نالد و رنج می برد. پیغمبر میگه فاطمه جان تو را به ازدواج کسی در آوردم که احدی علمش از او بالاتر نیست. ایناست این روایات در کتاب‌های اهل سنت وجود داره. پس یک، شد اکثرهم علما. دو، شد اقدمهم سلما. آقا بعضیا تلاش مذبوحانه دارن میکنن، سعی میکنن دیگران را اول کسی که به پیغمبر اسلام آورد معرفی کنن. اینطور نیست. روایات زیاد شما دلالت صریح دارد به این که اول کسی که اسلام آورد پیغمبر اکرم وجود مبارک امیرالمؤمنین بود.
صلوات
الله. ویژگی سوم، و افضلهم حلما. آقا افسوس که وقت ما محدوده، و الا من تا پایان وقت فقط در رابطه با اکثرهم علما صحبت
کنم. حالا انشاءالله تا آخر برنامه به اندازه که خدا به وقت ما برکت بده از شما بهره میبریم. گفت کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. خیلی خیلی سپاسگزارم از همراهی شما، از حضور حضرت عالی جناب استاد طبسی. با اجازه شما به اتفاق آقای غریبی نازنین سری به اتاق فرمان ویژه برنامه عید ولایت میزنیم، به زودی بر میگردیم انشالله.
علیست مثل بی مثل، علیست فرد بی بدل، علیست مستر دوم، علیست صادر اول، علیست شاهد عدل، علیست نور لم یزل، علیست خالی از دلال، علیست خاری از دلال. به معرفت نمی توان زدن در این مقام دم، به معرفت نمی توان زدن در این
ما منتظرین که میگیم حالا منتظر تماس‌هاشون هستیم. جناب استاد طبسی، این در واقع کشکول محبتمون رو گرفتیم در برابر دیدگان محبان اهل بیت. یه آقای عزیزی هست از مخاطبان ما تماس گرفته بودن و والده ماجده‌شون دچار کرونا شده بود اگر اشتباه نکنم، التماس دعا داشتن. به حمد الله و المنه مادرشون شفا گرفتن الحمدلله. هم تماس گرفته بودن، اطلاع داده بودن. بالاخره هم اینقدر پایه، خیلی خوبه مخاطب اینقدر پایه باشه، اینقدر همراه باشه. ضمن اینکه ما خوشبختانه شفای مادرشون از نفس حق شیعیان و محبان و مخاطبانمون گرفتیم، ولی متاسفانه خاله محترمشون دچار شدن و انشالله که همون دعایی که کردین شما و خیلی از بیماران شفا گرفتن، به حق مولا علی، به حق اون قلب عاشقتون، همه مرزای اسلام غیر اسلام، علل خصوص این آقای عزیزی که از اقوامشون خاله جان محترمشون دچار کرونا شدن، شفا بگیرن به حق محمد و آل محمد. خیلی خیلی سپاسگزارم جناب استاد طبسی. من قبل از اینکه شما اون روایات درربار رو تقدیم بینندگان کنید و ما مستفیض بشیم، در خلال فرمایشتون این اشاره رو داشتین که خب خیلی از صحابه و تابعین و بزرگان اهل سنت، حاکم نیشابوری، ابن عساکر، خود ذهبی تندرو متعصب و قس علی هذا، چقدر اینها مدح اهل بیت رو گفتن، چقدر کتاب نوشتن در فضائل مولا علی که از خیلی از منابع تشیع به دلیل فرهنگ سوزی ها در واقع متوسل به فرهنگ اونها شده و از اونها گرفتیم.
بله،
اونها خودشون راوی فضائل و اعلمیت مولا هستن. چیه مشکل، کجاست که هنوز دچار اختلاف شدن و دست بردار هم نیستن؟ اصلا چرا نوشتن حالا که اینطوریه؟
گفت که مدینه گفتی و کردی کبابم.
آخه اگه بگی شیعه
من نباید جواب
جناب بدم. استاد طبسی اگر بگن شما توجه روانشناسی که دارین، هم اهل منبر هستین این ور اون ور بودین، جامعه شناس هستین به عنوان یک نویسنده و مؤلف، ببینید جناب استاد طبسی یک دفعه میگیم شیعه در اقلیت بوده، قدرت دست اهل سنت بوده، بنی عباس بودن، امیه بنی امیه، چرا نوشتن کسی شمشیر نگرفته بالا سرشون؟ که اینا که میامدن نعل عصر رو میتراشدن، لعن مولا علی میکردن، اینا چرا پس نوشتن؟ حالا نوشتن دیگه، اختلافشون سر چیه؟
عرض کردم اینا من نباید جواب بدم، اینا واقعا آقایون باید جواب بدن، اما در یه دقیقه عرض
بله بله بله
جواب هست عالی را میفرمایید که با توجه به این همه روایات، خب چی شد بعد از رحلت پیغمبر اکرم ورق عوض شد؟ میگه سوال شما این نیست،
اصلا نه فقط رحلت پیامبر، همین الان
بله.
این همه سند
الان به اون وقت برمیگرده آقا،
قطعا برمیگرده الان چی میگن؟
برمیگرده آقا به سقیفه بنی ساعده بله. مسئله از اونجا سرچشمه میگیره
قطعا.
اینه اجمال امر، این است که آقا هواهای نفسانی
به این علنی،
این حرف من نیست، حرف غزالی 500 متوفای 505 اهل سنت جناب ذهبی در سیر و اعلام نبلاش در ترجمه امام غزالی حرف منو میزنه. میگه غزالی میگه آقا قضیه هوای نفسه، من نمیخوام دیگه یه قضیه رو امشب باز کنم برای عزیزان. هوای نفس موجب شد که اینها با امیرالمؤمنین این گونه رفتار کنن.
اینو ذهبی میگه؟
بله
خیلی عجیبه.
اینو ذهبی به نقل از
غزالی،
غزالی نقل میکنه، بعد سعی میکنه یه قدر تو این تشکیک کنه، ولی ذهبی جای تشکیک نیست، یه حقیقتی است که بر زبان غزالی شما جاری شده. ما آقا اگه خواسته باشیم الان این مسائل رو باز کنیم، گفت که مثنوی 70 من کاغذ شبه، و الا سؤال بنده این است که اگر یک نفر از برادران سنی مذهب غیر متعصب واقعا این کتاب حقیر را منهای تعصب از اول تا به آخر بخواند، فکر نمی کنم به عقیده ما معتقد نشود. که بابا آخه با توجه به این همه روایات، اونم عرض کردم اول عرائزم، روایاتی است که صحابه شما ابن عباس، زید ابن ارقم، عبدالله ابن مسعود، سعد ابن ابی وقاص، عبدالله ابن عمر، اینا آقا از ارکان اهل سنتن، اینا راویان افضلیت و اعلمیتن. شما نگاه کنید عطا ابن ابی رباح، این آقا متوفای 115 است، یعنی تقریبا اوائل قرن دوم، ذهبی در سیر و اعلام نبلاش وقتی که به ترجمه این آقا میرسه میگه الامام، میگه شیخ الاسلام، میگه مفت الحرم، بعد میگه و ادرک 200 من اصحاب رسول الله، 200 نفر از صحابه پیغمبر را ایشون درک کرده. اینو داشته باشی. ابن عبدالبر مالکی مذهب متوفای 463، یعنی از علمای قرن پنجم، کتابی دارد به نام الاستیعاب، جلد 3 صفحه 1090. جناب ابن ابی شیبه شیخ بخاری، استاد بخاری، که بخاری در صحیحش از او خیلی حدیث نقل می کند، متوفای 235، کتابی دارد به نام المصنف. اینا عزیزان مراجعه کنن، جلد 7 صفحه 502، از شخصی به نام عبدالملک ابن سلیمان این دو نفر روایت نقل می کنن. آقای عبدالملک ابن سلیمان میگه من یه روزی رو کردم به کی؟ به همین عطا ابن ابی رباحی که ذهبی، میگه شیخ الحرم، بهش گفتم اکان فی اصحاب محمد اعلم من علی. خیلی سوال دقیقیه. عطا بگو ببینم در لا بلای اصحاب پیغمبر کسی را اعلم تر از علی سراغ داری یا نه؟ چی جواب داد؟ قال لا والله لا اعلمه. قسم میخوره میگه منی که خلاصه 200 نفر از صحابه پیغمبر رو درک کردم، در لابلای اصحاب کسی را من اعلم تر از علی سراغ ندارم. و اجازه بدید در دهه امامت هستیم. این متن محیر العقول را هم امشب برای عزیزان نقل کنم.
خواهش میکنم. دفهم.
چه بسا یه نفر انسان منصف،
بله،
امشب پیدا بشه و بگه آقا این مطالب رو شما از کجا آوردید؟ جناب ابن حجر عسقلانی متوفای 852 کتابی دارد به نام تقریب و تهذیب. من دارم این کتابو،
بله،
جلد 2 صفحه 39. میرسه به امیر المؤمنین، ببینید چی میگه. میگه بابا علی ابن ابی طالب المرجح انه اول من اسلم، این فعلا محل بحث من نیست. تا میرسه به اینجا میگه و هوه، یعنی علی، یوم ازن افضل الاحیاء من بنی آدم بالارض به اجماع اهل سنه. واویلا ابن حجر، فهمیدی تو کتابت چی نوشتی؟ ترجمه کنم اجازه میدی؟
خواهش میکنم. حتما حتما.
میگه افضل از انسانهای زنده از بنی آدم روی کره زمین، مهم اینه، میگه به اتفاق و به اجماع اهل سنت علی ابن ابی طالب. شما آقا از من سوال میکنید که چرا قضیه بنی صحیفه چی بوده؟
سوالم بیشتر میشه هرچی میخونید.
خیلی مهمه این متن. آقا ببینید، یه وقت مرحوم کلینی،
بله،
یه وقت شیخ صدوق ادعای اتفاق میکنه، ادعای اجماع میکنه. این آقا اهل فن خوب میفهمن من چی دارم میگم. اما یه وقت متزلع اهل سنت، آقا رجال شناس ابن حجر، میگه علی ابن ابی طالب به اجماع اهل سنت از همه اعلمه، از همه افضله. شما چی میخواید دیگه؟ اینا الان باید طرفداران ابن تیمیه جواب بدن. اینا الان واقعا باید وهابیون تکفیری جواب بدن، یا بگن آقا ابن حجر از ما نیست. خیلی خوبه بگن اصلا این کتابش هم معتبر
نیست.
نیست. راحت بشیم ما.
این یکی رو نفیش کنن، بقیه رو میخوان چه کار کنن؟
آفرین. میخوان بقیه رو چه کار کنن؟ چقدر ها وقت داری؟
ما یک دقیقه.
یک دقیقه.
با عرض معذرت. منم سوال زیاد داشتم.
از همین کتاب حقیر خودم یک روایت اول رو نقل کنم، یا ظاهرا روایت طول میکشه چون میگید یه دقیقه است. عبدالله ابن مسعود، آقا عبدالله ابن مسعود یک شخصیت بسیار جا افتاده است نزد اهل سنت.
بله.
میگه قرأت علی رسول الله 70 سوره، من بر پیغمبر اکرم 70 سوره از قرآن را تلاوت کردم و خوندم. و ختمت القرآن علی خیر الناس علی ابن ابی طالب، و قرآن را ختم کردم بر بهترین مردم، اسم میبره با اون علی ابن ابی طالب. باز هم از شما با شبکه جهانی ولایت بر اثر این فرصتی که به من دادید تشکر کنم که توانستم به برخی از روایاتی که در دال بر اعلمیت و افضلیت آقا امیرالمؤمنین است اشاره کنم.
زبانم قاصره برای تشکر جناب استاد. استاد متواضع حضرت آقای طبسی، سایتون مستدام باشه. خاک پای شما هستم. آقایی کردید. الحمدلله رزق ما بود رونمایی از این کتاب در ویژه برنامه عید ولایت باشه. آقایی پس امضا کنید.
چشم.
من باید دستخط زیبای شما رو داشته باشم. آقایی میکنید.
چشم.
هیچ وقت هدیه به این خوبی رو آدم باید زرنگ باشه رد نکنه. خیلی خوشحال شدم حضرت استاد طبسی. من بیشتر از این هم وقت شما رو نمیگیرم، هم شرمنده بیننده ها هستم که بیشتر از این امشب نمیتونیم در کنار جناب استاد طبسی باشیم. یک گزارش هم داریم، ما با جناب استاد طبسی خداحافظی میکنیم ولی در کنار ایشون یک گزارش رو میبینیم، فکر کنم آقای سجاد اکبری باشه اگه اشتباه نکنم، مال هر عزیزی از دوستان و همکاران باشه. بله آقای اکبری. 22:56 دقیقه است تا 24 در خدمتتون هستیم به شرط حیات.
اونی که داده به سائل خاتم و بین نمازش، به خدا میونه عرشه و خدا راز و نیازه. تنها یک مسیر تو دنیاست که میده سمت سعادت، حق شیعه جون بذاره برا آیه ولایت.
مرغ باغم پر گرفته از قدیرم، مادرم با حب حیدر داده شیرم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی ولایت. خیلی خوش آمدید به این بخش از برنامه خودتون. خواهش میکنم با ما همراه باشید تا شما رو به حال و هوای حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ببریم در این ایام، ایام عید قربان تا عید سعید قدیر.
عید قدیر یکی از اعیاد بسیار مهم و ارزشمند برای شیعیان جهان می باشه. پس وظیفه هر شیعی در جهان این است که روز عید قدیر را نسبت به روزهای دیگر با شکوه‌تر و با ارزشمند چگار کنه، برگزار کنه. وظیفه ما بزرگترها این هست که با از طریق عیدی دادن به کودکان و اقوام و روز عید قدیر به رفتن دیدن سیدها و دیگر کسانی که هستن و همچنین فضای مناظر را جوری به قول معروف تزئین کنیم که کوچکترها و افرادی که وارد منزل میشن از ما بپرسن که مگر امروز با روزهای دیگه چه تفاوتی دارند که فضای داخل منزل به این صورت است. بعد ما برای اونا کامل چیکار کنیم، توضیح بدیم که چنین روزی هست و از اون به بعد این خاطرات در ذهن کودکان و علل خصوص در اون روز ما بتونیم به صلاح فرزندان کوچک یا نوجوانان را همراه خودمان به مراکز مذهبی مثل مساجد، مثل حرم‌ها اینا ببریم تا اونها بدونن که امروز چه روزی هست و این روز مهم در ذهن اونها نهادینه و همیشگی بشه تا آخر عمرشان، تا بتونن برای نسل‌های دیگه هم این روز مهم را چیکار کنن، انتقال بدن.
ما عید قدیر رو چجوری جشن میگیریم؟ ما از اونجایی که توی آلمان زندگی میکنیم و شرایط مناسبی هم به قول معروف میشه گفت نیست، شیعیان زیادی وجود دارن ولیکن مساجد یه مقدار گاهی اوقات زیاد فعال نیستن در این روابط، جشن میگیرن و جوانان و نوجوانان فراوانی میان، گروه های تواشی دارن و مداحی میکنن، سخنرانی میکنن، خانواده ها خیلی میان تو این مراسمات، مخصوصا عید قدیر که عید امامت هست. من امروز توی حرم حضرت معصومه علیها السلام هستم و خیلی هم خوشحالم از اونجایی که 6 سال پیش 7 سال پیش آخرین بار بود که اومده بودم حرم حضرت معصومه سلام علیها. واقعا حس میشه گفت اصلا نمیشه گفت چه حسی. من بیشتر وقتی اومدم وارد حرم شدم بغضم گرفت، اصلا نتونستم چیزی بگم، فقط تونستم نام خود حضرت رو ببرم و حال هوای خیلی عالی هست اونجا. خیلی سفارش کردن که از طرف ما هم زیارت کنید، از طرف ما هم نائب الزیاره باشید و فقط میتونم بگم باید خودشون بیان تا این حس رو دریافت کنن.
ما این روز بزرگ رو جشن میگیریم چون که پیامبر حضرت علی رو جانشین خودشون کرد.
در قدیر خم که نام برکه ایست، داد احمد را خدا فرمان ایست. همراهان را خان احمد با شعف، رفتگان باز آمدن از هر طرف. از جهاز اشتران کاروان، منبری بر ساختندش در آن میان. ابتدا احمد به منبر پا نهاد، پس علی را در کنارش جای داد. دست او بگرفت و کرد بلند بر سر دستش نبی ارجمند. گفت بار الله، هر کس که هست او را ولی هست، بعد از من ولیش این علی. پیروی از جانشین او کنید، قلب خیش از نور او خوشنود کنید. هر کی خواهد خاریش خار باش، هر کی خواهد یاریش یار باش.
اونی که داده به سائل خاتم و بین نمازش، به خدا میونه عرشه و خدا راز و نیازه. تنها یک مسیر تو دنیاست که میده سمت سعادت، حق شیعه جون بذاره برای ولایت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و الانعداءهم. شبتون بخیر باشه. خب یک بار دیگه من به شما تبریک میگم، یک بار دیگه هم میخوایم بریم اونور استودیو. جناب آقای غریبی همکار عزیزم میخواد یک حکایتی برامون بخونه. سراپا گوشیم با شعف. چی داری اصلا؟ به ما بگو در مورد چی میخوای صحبت کنی؟
حکایتی است در رابطه با خشم شیطان در برابر سکوت.
خدا انشالله ما را از صابران قرار بدهد.
انشالله.
تو شناسنامه که قرار داده است.
انشالله. جابر ابن عبدالله انصاری که از صحابی بزرگ رسول خدا و یاران با وفای امیر المؤمنین علیه السلام بود میگوید روزی مولای متقیان امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه از محلی عبور میکرد که متوجه شد شخصی مشغول ناسزاگویی به قنبر غلام آن حضرت است. قنبر میخواست تلافی کند و پاسخ آن مرد بی ادب را بدهد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام قنبر را خطاب قرار داد و فرمود قنبر آرام باش و سکوت خود را حفظ کن و دشمن خود را به حال خود رها ساز تا خار و زبون گردد. ساکت باش و با سکوت خود خدای مهربان را خشنود گردان و شیطان را خشمناک ساز و دشمن خود را با سکوتت عقوبت نما. امام علی علیه السلام پس از آن فرمودند ای قنبر، هیچ مؤمنی نتواند خدا را جز با صبر و بردباری خشنود سازد و همچنین هیچ عملی همچون خاموشی و سکوت شیطان را خشمگین و زبون نمی گرداند و هیچ عقوبتی در برابر انسان احمق مثل سکوت در مقابل یاوه ها و گفتارهای بیخردانه او نیست.
قطعا همینطوره. جابر ابن عبدالله انصاری از صحابه بزرگ پیغمبر. منم محمود رضا صابری انصاری از ارادتمندان شما. مهمان عزیزی داریم. آقای غریبی خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
آقای غریبی همه همکاران همه بیننده ها بیان این طرف. دو تا چش داریم، دو تا هم قرض میکنیم، دو تا گوش داریم، 6 تا قرض میکنیم، میخوایم بشینیم بشنویم. جناب حجت الاسلام آقای ملکی عزیز مهمان ما هستن. ایرانی هستن، متولد ارومیه، ترک زبان. همسر بزرگوارشون مستبصر هستن، از مسلمانان اهل سنت بودند، با تحقیقاتی سلفی شده بودند و بعد مشرف میشن به مذهب حقه جعفری. خیلی خیلی خوش آمدین. خیلی مقدم عرض میکنم همشیر برادر عزیزم آقای ملکی، طلب خوش چهره هزار هزار ماشاءالله. متولد 74 هستن آقای ملکی. اصلا این ابهت روحانیت سنت رو برده بالا.
سلام
علیکی داشته باشین.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی و تمامی بینندگان عزیز. اعیاد مبارکه رو خدمت شما و
ممنونم
بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم. امیدوارم که سلامت و سرحال باشید.
همچنین شما از طرف خانمتون صحبت میکنید یا ایشون به زبان فارسی تبریک میگن به ما؟
ایشون الحمدلله به زبان های مختلف
فارسی خوب صحبت میکردن. بفرمایید خانم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. منم ایدتون تبریک میکنم، ایدتون مبارک. خیلی ممنون که دعوتمون کردین.
ما از شما متشکریم، دعوت ما رو پذیرفتین. شما روسی که بلدین، ترکی هم که بلدین، فارسی هم که بلدین، قطعا عربی هم بلدین.
نه دیگه اینجا نه عربی مون ضعیفه.
اونجا تخصص بنده است.
خب مثل حجابه نیست. صحبتی نمیمونه اصلا. قطعا باید بلد باشید. شما قفقاز و آذربایجان، باکو.
باکوی هستم، بله.
باکو. خانواده هم اونجا هست؟
بله، همهشون اونجا.
شما که سنتون به ما نمیگی، ولی بگو در چه سنی به آیین سلفی در واقع هدایت شدین؟ اول اینو من بگو.
چه سنی سلفی بودم یا شیعه شدم؟
نه نه، اول سلفی، اول اون خرابکاریاتونو بگید بعد بیایم سراغ درستش کنیم.
من تقریبا 16 ساله بودم.
دبیرستانی
بودم؟ بله. نه، دبیرستان تموم کرده بودم. از زود رفتم دبیرستان.
کلن... اونجا میشه زود بری دبیرستان؟
بله بله، اون موقع میشد، الان نه. کلن من خانواده متدین نیستم. درست، البته مسلمونم، ولی خب در مورد اسلام مذهب کاری ندارم. بیشتر زیاد اطلاعاتی ندارم. بعد من 16 ساله خودم، حالا یه دوستانی داشتم، حالا اونجا کار میکردم، آشنا شدیم با هم، بعد بهم یاد میدادن حالا تو نباید اینجوری بپوشی، نو پوشیدنت خوب نیست، بعد حجاب باید بپوشی، نماز باید بخونی. حالا هر چی شنیدم از اونا بدون شک شبه اصلا قبول کردم.
چون
میدونید من در مورد اسلام هیچی نمیدونستم. اولین
هر اونا رو دوست داشتین؟
هم اونا اخلاقشون خوب بود با من، رفتارشون خیلی خوب بود، تبلیغشون خیلی خوب بود، اصلا جذب میکردن خودشون. منم هر چی شنیدم را گفتم درسته، چون بازم میگم من هیچ اطلاعات در مورد اسلام، شیعه، اهل سنت هیچ نداشتم.
میدونستی مسلمونی؟
بله بله میدونستم، از کودکی که پدر مادرمون یاد دادن به ما که مسلمون هستیم، ولی خب اطلاعاتی نداشتیم. بیشتر میدونید دیگه آذربایجان چون شوروی بوده مردم از... چرا نمیدونی؟
میدونید
مگر میشه؟ کشور آذربایجان شوروی بود،
کمونیستی بود.
بله، به خاطر همون مثلا مردم ما زیاد در مورد اسلام اطلاعات ندارن. امروز دیگه الحمدلله بهتر شده، قبلا ها مثلا اینجوری بود. بعد خب من سلفی شدم، اونا مثلا درس میدادن به ما، مثلا تبلیغ میکردن، خودشون که مدینه میرفتن اونجا درس میخوندن برمیگشتن، بعد خونه خودشون یا یه جایی مسجد داره باشه اونجا درس میدادم، ما میرفتم اونجا درس یاد میگرفتیم.
خانوادهتون مخالف نبودن شما میرفتم؟
چرا، خانوادم خیلی مخالف بودن. من قشنگ یادمه روزی که من اومدم تو خونه بدون مهر نماز میخوندم، یه بار داداشم دید به مامام گفت این چرا بدون مهر نماز میخونه؟ که خانواده من متدین نیستن، ولی همچین هم یه چیزی میدونن در مورد اسلام، اینه که کسی که نماز میخونه باید با مهر نماز بخونه.
از اهل سنت هستن؟
نه نه نه، خانواده من اهل سنت نیستن. نه،
یه دفعه یه اسلامی رو قبول دارن؟
ها. اسلام رو قبول دارن، حالا از پدران درست. بزرگان شنیدن که اسلام، شیعه، مهر، اینا شنیدن. مثلا حتی اگر عمل نکنن اینو میدونن.
من تصورم اینه خواهرم به نوعی یک ریشه تشیع در خانواده شما بوده.
بله بله، قطعا اینجوریه. مثلا درسته که اطلاعات ندارن، ولی خب کسی رو ببینن که بدون مهر نماز میخونه اصلا شک دارن که چرا بدون مهر نماز باید با مهر باشه.
متوجهم. از کودکی محبت اهل بیت امیرالمومنین تو خانوادهتون بود؟ من نمیگم روش وقت بذارید برید مسجد و اینها، محبت امیرالمومنین، یعنی مثلا اگه تلویزیون رو میگرفتین در مورد یک مناسبتی که به تشیع بخوره؟
نه آخه تلویزیون ما هم همچین چیزا قبلانا نشون نمیدادن. بازم میگم چون ما شوروی بودیم، تازه اون موقع درست. که مثلا من متولد شدم تازه استقلال پیدا میکردم. اون موقع نبود. الان امروزه البته هست، ماه رمضان، ماه محرم برنامه هایی داریم الحمدلله، ولی قبلانا نبود.
بله.
من هم اصلا نمیدونستم. خانواده من تازه اطلاعات دارم، با اینکه من اینجا اومدم طلبه شدم، الان الحمدلله خانوادم اطلاعات دارم.
بله خب شما ادامه بدید، من دارم گوش میکنم. سنی هم نداشتی که اون موقع اونا رو شما تاثیر گذاشتن؟ دوستشون داشتی، اخلاقشون خوب بود، آداب
تبلیغشون خیلی خوب بود.
تبلیغشون خیلی خوب بود، یعنی چجوری؟ بله. بود که خیلی خوب بود،
یعنی میدونید تبلیغ رفتارشون خیلی خوب بود. یه چیزی که میخواستن یاد بدن از روی تعصب حرف نمیزدن،
صبور
هر چی میگفتن میگفتن خودت دوست داری بپذیر، دوست نداری نپذیر.
شما دو سه تا از اون چیزایی که اونا میگفتن ما بگو ببینم چرا دوست داشتی آخه سلفی شی؟
من سلفی شدم.
اخلاقشون خوب بود، شما چرا پذیرفتید؟
من که سلفی، حالا سلفی نبودم اون موقع، اونا برام صحبت میکرد، من حجاب نداشتم.
از حجاب شروع شد.
آره از حجاب شروع شد. اولین کاری که حالا به من یاد دادن حجاب بود. بعد در مورد توحید خیلی حرف می‌زدن.
اونا
در...
که مخرج مشترک آره. کل فرقه.
آره در مورد توحید حرف می‌زدن. اصلا بحث شیعه سنی نبود. قبلا اول اوایل اصلا که سلفی بودم اصلا در مورد سنت
شیعه اصلا...
آره همون بود. بعد کم کم که جلو می رفتیم دیگه شروع می شد. بله. شیعه اینو داره، اهل سنت اینو داره، شیعه مثلا مشرکه، بعد رافیزی هستن و اینو در مورد اله ما
بعد می گفتن چرا مشرکن.
آره مثلا بعض آیه ها برای ما می آوردن، مثلا در مورد توسل که همون که مثلا خدا میگه که برام میخواد نزدیک بیاد یه چیزی بیاد که واسطه بیارین، اونا میگفتن که تو قرآن یه آیه هست که مشرک ها میگن که ما به اینا اطاعت عبادت نمی کنیم، که اینا فقط یه واسطه از بین ما و خدا، اینا مثل مشرک ها هستن میگن که ما عبادت نمی کنیم، یه واسطه است. مشرک ها هم دقیقا این حرفا میزدن، همچنین یه حرفا میزدن. ما هم قبول میکردیم. آره ما هم قبول میکردیم. خیلی من تازه اون روز به همسرم میگم که من قشنگ یادم هست در مورد صحابه ها حرف میزدم گریه میکردم، در مورد فضایلشون حرف میزدم گریه میکردم که اونا اینقدر آدم های خوب بودن و فضایلشون اینجوری بود و نمیدونستم. بازم میگم چون اطلاعات در مورد اسلام اصلا نداشتم.
درسته؟ اصلا. بعد اونا شما رو جذب فرقه خودشون کرد.
بله.
اینها کارشون تبلیغ بود یا اینکه بهانه شون
تبلیغ؟ نه کارشون تبلیغ نبود اصلا. اونا اینجوریان هر جا یه نفر رو ببینن شروع میکنن تبلیغ. فرق نمیکنه هر جا باشه،
کارشون تبلیغ.
کار مثلا تاکسی باشن، بیرون باشن، هر جا باشن شروع، اصلا اسکاف باشن با هم بشینن اونجا شروع.
بحث ایدئولوژیک میکنه.
آره همون.
اخلاقشون هم خوبه؟
اخلاقشون خیلی خوبه.
کاراشون ولی خوب نیست.
کاراش الان میگم خوب نیست، ولی اون موقع من نمیدونستم.
اون موقع دیگه کار ندارم الان. آره. دیگه از این موقع میخوام شروع کنم. آره. شما حرف میخوای بزنید؟
نکته ای که بین وهابیت و تشیع هست، ما یه فرقه ای داریم، یه عده ای داریم به نام روحانیت، میان تبلیغ میکنن.
بله.
اصالتشون تبلیغه، ولی چیزی که بنده داخل وهابیت خصوصا در کشور آذربایجان دیدم این بود که اینها همه رو مکلف کردند برای تبلیغ. یعنی تبلیغ رسالت خاص شخصی نیست. اونی که دکان داره، اونی که مغازه داره، اونی که
خیلی کار بزرگیه این.
بله.
دقیقا یکی از نقاط قوتی که بنده شناسایی کردم.
از ما قوی تره. ببینید.
خیلی بس. خیلی قوی تره.
تعارف نداره. خب سکوت نکنید بفرمایید. خب اونجا سلفی شدین.
بله.
بعد شما رو کشوندن تا ثبت نام برای
سوریه.
بله. که برای چه کار کنید اونجا؟
حالا بریم اونجا زندگی کنیم، کشور اسلامی از زمین‌های اسلامی است، ما باید اونجا هجرت کنیم. خب. وظیفمون این هست که بریم مسلمان از مسلمان‌ها دفاع کنیم.
بله.
اینا رو به ما یاد می‌دادن. البته زیاد از دوستانم رفتن، بیشترشون رفتن.
شما خانواده نمی‌ذاشتن برید؟
من خانواده‌ام خیلی وابسته به خانواده‌ام هستم.
بله.
اصلا نتونستم خانواده‌ام ول کنم چون کشور
فقط برای همین نرفتی؟
برای همین نرفتم.
می‌خواستی بری؟
می‌خواستم برم.
ولی اونجا کار اصلیتون در واقع خدمت به مردم سوریه بوده.
بله.
در برابر
از مسلمانان باید دفاع کنم، باید زمین‌های اصلا اسلامی باید زندگی کنیم. زمین‌های کشور اسلام باید زندگی کنیم. ما مسلمان‌ها باید اونجا زندگی کنیم، اونجا زمین شریعت اسلامی داره. بله.
اجرت.
بله چون داعش یه شریعت خودش داشت، انگار یک کشور بوده خود برای خودشون ساخته بود. بعد حالا من خانواده‌ام خیلی وابسته بودم و میدونستم که اگر اونجا برم هیچ وقت نمیتونم برگردم، این قطعا اینجوری است. حالا جلوم خانواده‌ام گرفت، ولی بیشتر از دوستانم رفتن، حتی اونا خانواده‌اش مخالف بودن، اونا ول کردن خانواده‌شون رفتن. بعد حالا نرفتم، من نرفتم.
خب
ولی خیلی دلم میخواست. اون موقع خیلی دلم میخواست.
نرفتی ولی همچنان تحت تبلیغات اونها بودی.
بله بله خیلی بودم.
جرقه رو به من بگو ببینم اون از کجا شروع شد که دیگه اسلامت واقعی شد.
اون موقع که جنگ سوریه تازه شروع میشد، من اون موقع زیاد چیزا دیدم بین اونا. مثلا اونا که مثلا میرفتن خانوادهشون ویل، اصلا نمیگفتن کجا میرم، مثلا میگفتن که فردا خونه دوستم میرم. یهویی میرفتن ترکیه، بعد سوریه، بعد حالا خبر شنیدن که بچه‌شون سوریه است. یه ویدیو از اونجا مثلا میفرستادن که ما اینجا هستیم، هجرت کردیم، شما هم توبه کنید، هجرت کنید. یه همچین اتفاقا میافتاد. بعد تو مسجد میومدن پدر مادرشون دعوا میکردن که بچه‌مون کجا رفته، چرا رفته. خیلی همچین چیزا دیدم. بعد حالا اون قتلا که تو سوریه کردن و اینا رو میدیدم، بعد میگفتن این جایزه، باید باشه، شما با نسبت به شیعیان باید اینجوری باشه. نه فقط شیعه، کل مردم. اصلا عقایدمون اینجوری بود که غیر از خودمون کس رو مسلمان نمیدونستیم. حتی پدر مادرمون که نماز نمیخوند میگفتیم کافره.
بعد برای پدر مادر حکم قتال نمیدادن؟
نه نه، پدر مادرم کافره، نماز نمیخونه، کافر است. و کسی که نماز، حتی نماز بخونی، مثلا اهل سنت چند تا شاخه داره، مثلا حنبلی باشه یا حنفی باشه، اونم کافر بودن برای اونا، اصلا اونا مسلمان نبودن. که انگار عقاید خوارجی داشتیم، غیر از خوارج بودیم. بله، غیر از خودمون کسی رو مسلمان نمیدونستم. بعد کم کم من اینا رو دیدم. اصلا از زندگیم اینجوری بود که مثلا خونه هیچ بستگان و فامیلامو نمیرفتم، از دستشون غذا نمیخوردم. این زندگی خیلی سخت داشتم.
ما رو منزوی کردن، چون اینطوری که بله بله همه کافرن.
بعد اینگاه یه چارچوبه داشتم. من همسرم همیشه میگم من الان زندگی میکنم، اصلا درک میکنم که من الان زندگی میکنم، ولی قبلان رو مثلا زندگی نکرده بودم.
شما رو محدود کرده
محدود بود. کرده بودن. آره،
صحنه های سربریدن ها رو حتما دیده بود.
خیلی دیدم. بله،
انزجار به وجود اومد.
بله، اینا رو دیدم. خیلی مثلا من میپرسیدم از اساتیمون که این جایزه، نباید این کارو بکنیم، حتی کافر باشه رفته. چون من از حضرت علی، از پیامبر خیلی احادیث خوندم در مورد تو جنگ چجوری باید رفتار کنیم با دشمنا اینا. بعد اینا میگفتن نه این جایزه، باید اینجوری باشه، باید اینجوری بکشنش، باید مثلا سر. حتی من دیدم زنده زنده آتش میزنن و اینجوری. خیلی حالا برام سخت بود اینا رو من میدیدم. من خودم پیدا کردم، گفتم من این نیستم. اینا که میگن این جایزه، آخه من دلم نمیگه این جایزه، نمیشه که جایزه با. تا اون مدت اونا هر چی میگفتن من قبول میکردم بدون شک شبه. ولی خب اون ویدیوهایی که من میدیدم خیلی دلم میگرفت، خیلی حالا ناراحت میشدم، قبول نمیکردم. خودشونم به من میگفتن تو چرا قبول نمیکنی، مگه میشه؟ بعد من میگفتم قبول میکنم، ولی خب پشت میگفتم قبول نمیکنم. دلمو میدونستم که قبول نمیکنم. یه همچین اتفاق افتاده. بعد حالا خیلی اونجا یه دوستان داشتم، همیشه به من گفتن تو راحت درست نیست. اونا شیعه بودن، خیلی میخواستم من توبه کنم، هدایت بشم.
داشتم.
بعد با اونا قطع رابطه بودم البته.
آره دیگه، شما که با
آره با اونا قطع رابطه بودم، چون اینجوری بود. بازم میگم البته اخلاقمون با اونا خیلی خوب بود. کسان که میدیدن، من همسرم رفته کشورمون، اونجا که وهابی‌ها رو میدید میگفت اینا اخلاقشون خیلی خوبه. میگم محمد نگاه نکن اینجوری حرف میزنن، تو پشت میگه اینا مشرکن. ای کاش دستمون بود اینا رو میتونستیم بکشیم. اینجوری
هم از رفتی تعریف وهابی‌های قفقاز کردیم.
من دقیقا گفتم خب از اونجا که بازدیدی که داشتیم، بازدید میدانی بود، همه اینا رو از چشم گذروندیم. من هم دوی شناختم هم نسبت به وهابیت عوض شد.
آقای ملکی یه جمله گفتن خیلی جالب بود، گفتن خود وهابی ها خوششون نمیاد بهشون بگیم وهابی.
بله.
و بگیم سلفی مثلا.
بله،
وهابی یه جور انگار اهانته،
انگار یه توهینی هست. قبول نمی کنم وهابی یعنی چی؟ اصلا چرا به ما وهابی میگن؟ ما سلفی هستیم.
حالا انگار مثلا خیلی سلفی.
خب
از اون کارگروهی که گفتین رفتیم اونجا بازدید کنید به ما بگید.
بنده خودم موقع ازدواج که
بسته کن بعد از اونه، زوده ما وقتمون کمه.
قبل از ازدواج که نرفته، بعد
آره.
از ازدواج
بعد از ازدواج رفته اونم نه، اجازه بده پس کار داریم حالا. این انزجار و تنفر نسبت به عملکرد سلفی ها در سربریدن انسان ها و مسلمان ها، اهم از شیعه و سنی، مسبب این شد که شما دیگه فاصله بگیرید.
بله، من فاصله گرفتم.
از اون ور با شیعیان نزدیک شدید.
بله، با شیعه نزدیک شدم. بله، نزدیک شدم. بعد خیلی به من میگفتن که میخوای یه بار بری کربلا. من یه دوستی دارم، همسرم میشناسهشون رو. خیلی به من میگفت که میخوای بری کربلا، من بفرستم حالا رایگان، بری اونجا رو ببینی چه خبر، شایدم هدایت بشی. من تا اون موقع میگفتم تو چی میگی؟ مگه میشه من اونجا برم؟ اونجا خونه مشرکا است، من اصلا اونجا نمیرم. ولی خب یه خواب باعث شد که من اونجا رفتم. یه روز خواب دیدم، یه خواب دیدم خیلی جالب بود برام. پاش شدم گفتم من میرم اونجا. همینجوری من هدایت شدم، رفتم زیارت امام حسین علیه السلام. بعد اونجا هم هدایت شدم، نماز شیعه رو شروع کردم اونجا بخونم. بعد برگشتم کشور خودم.
شیعه شدی؟
بله.
خب یه خورده از اون لحظه شیعه شدن، از این که اون حس و حال خودت من برای ما شنیدن داره.
من کشور خودم که شیعه شدم، خیلی از روی دلیل‌های عقلی من نداشتم، از روی احساسیت من که شیعه شدم. آخه دلیل عقلی نداشتم.
اوایلش
من دلیل‌های عقلی رو اینجا پیدا کردم. همین که ایران اومدم درس بخونم. اصلا هدفم این بود که من بیام اینجا درس بخونم، در مورد شیعه اطلاعاتی داشته باشم. به خاطر همون اینجا اومدم و کم کم اینجا من دلیل‌های عقلم واسه خودم پیدا کردم اینجا. ولی کشور خودم شیعه بودم، ولی بازم شک شبهه زیادی داشتم. نمی‌دونستم که من چرا شیعه شدم. فقط می‌دونستم که شیعه حقه.
فقط می‌دونستید که نمی‌تونی دوباره برگردی به اهل سنت.
من که شیعه شدم، بعد اونجا دوستانمون که بودن سلفی‌ها میگفتن این مرتد شده. اگر کشور اسلامی با شریعت اسلامی بود، حتما اینو مثلا میکشتم، چون این مرتد شده، از دین خارج شده.
اونا هم که دست به کشتنشون خوبه. آره. کاری نداره.
آره. بعد اینجوری میگفتن، همه با من قطع رابطه کردن، اصلا هیچ دوست دیگه نداشتم. دیگه جدا شدم کلا از اونا.
همه چیز دست به دست هم داد تا مهاجرت کنم.
بله بله.
صاف ایران.
بله صاف ایران اومدم. من ایران اومدم اصلا تنها بودم. هیچ کس هم همراهم نبود. اصلا در مورد ایران.
اجازه خانواده اومدی؟
نه چرا، خانواده‌ام اجازه دادن.
دیگه پذیرفتن که شما باید.
بله پذیرفتن. من بدون اجازه خانواده‌ام تا حالا هیچ کاری نکردم به جز اینکه سلفی شدم. اجازه گرفتم، به زور اجازه دادن، چون نمیخواستن یک کشور غریبی. ما هم در مورد ایران هیچ اطلاعاتی نداشتیم. من اصلا در مورد ایران هیچ نمیدونستم، زبان فارسی، اصلا فرهنگ ایران، در مورد ملیتی هیچی نمیدونستم. من
فارس زبانم اینطور صحبت
نمیکنم. درک کردم با اینکه بنده دیگه متولد ایرانم، خیلی از اصطلاحاتی که ایشون استفاده میکنن من استفاده نمیکنم.
الان شما لهجه داری، ایشون کمتر لهجهش.
خیلی فارسی صحبت میکنن واقعا. هم وقت میذارم.
کلاس کجا رفتی؟ برای ما هم کلاس.
من که جماعت مصطفی درس میخونم. بله. اوایل که اومدیم 8 ماه یه دوره فارسی برام گذاشتن.
تمامه.
آره فارسی یاد گرفتم اونجا.
بفهمید وارد ایران شدی؟ عرض کردم اومدید قم؟
بله قم اومدم.
الان من تحقیقات مقدماتی داشتیم.
من در مورد ایران.
مثلا چرا ایران انتخاب کردی؟
چون ما کشور خودمون حوزه کم اصلا اینگار نداریم حوزه.
آره بابا شما از اون ور میگید کمونیستی بعد میخوای حوزه.
بله حوزه نداریم. الان چرا؟ الان کم کم دیگه داریم. اونجا طلبه‌ای که اینجا درس میخونن و الحمدلله میرن اونجا یه تبلیغ دارن.
اونجا استقرار دارن.
بله. خب حوزه نداشتیم. بعد من میخواستم درس بخونم. بعضی طلبه‌ای که اونجا بودن از اونا پرسیدم که من کجا میتونم درس بخونم؟ میخوام درس بخونم. بعد به من پیشنهاد دادن که بیام ایران. حالا اون صحبت دیگه اونجا مونده. بعد من خیلی حالا گفتم برم نرم برم نرم. بعد تصمیم گرفتم بیام ایران.
چقدر طول کشید؟
تقریبا 3 ماه.
3 ماه از زمانی که تصمیم گرفتید به کدوم کشور برید؟
نه کدوم کشور، مد نظرم ایران بود، چون کشورهای دیگه خیلی دور از کشور ماست. بعد پدر مادر اجازه نمیداد. اینجا هم شیعه است، اینجا هم نزدیک همسایه است. بله. با هم دیگه رفت آمد خیلی راحته. پدر مادرم به خاطر همون اجازه دادن. اگه کشور دیگه بود حتما اجازه نمیدادن.
چون ایران بود خانواده اجازه دادن.
بله بله چون نزدیک هست ایران، رفت آمدم راحته.
حالا که اینطور شد من یه سلام ویژه به خانواده شما عرض می‌کنم. باعث افتخار ماست. چقدر زمان برد از 16 سالگی تا چند سالگی زمان برد تا اومدی؟
تا 22 سال. 22 سال دیگه من شیعه شدم. بله. بعد
6 سال طول کشید شیعه بشی.
بله 6 سال طول کشید.
اول احساسی، بعد وارد ایران.
بله.
شدید قم.
بله.
جامعه المصطفی العالمیه. بله. بعد اونجا دیگه عاقلانه به این مکتب شریف پیوستی.
بله.
چه وقت با آقا آشنا شدین؟
تقریبا 2 سال پیش آشنا شدیم.
2 سال پیش.
بله.
کرونایی آشنا شدی؟
نه اون موقع اصلا کرونا نبود که.
نبود. سال 98 97
98.
شما نجف درس خوندی؟
بله.
ای والله. اصلا اون موقع که میرفتن نجف درس میخوندن حوزه تو ایران نبود. من نمیدونم شما رفتید.
ما جامعه بین مکتبینیم دیگه.
درسته.
مکتب نجف و مکتب قم همینجا تحصیل کردیم و میکنیم، همونجا تحصیل کردیم.
به هر حال آدم اهل مجاهدتی هستی، آدم تلاشگری هستی. علاقه داری، از وطن خودت کوچ کردی، خب ممدوح اینها. خب نجف هم که مکتب خودش داره، استادای بزرگی داره، خوشا به سعادت شما و شما. سال 97 با هم آشنا شدید، اون موقع دیگه 98 شما، اون موقع دیگه شما شیعه شده بودید.
من شیعه شده بودم، ولی
این آقا هیچ تأثیری در تشیع شما
اصلا نداشته.
ما فردا منتی نباشه خلاصه.
نه ما که تازه آشنا شدیم، من بهشون گفتم من سلفی بودم، بعد از اون سلفی ها بودم که اینجوری نبود که حالا بگم من سلفی بودم. من خیلی تعصب به عقاید خودم داشتم.
عجب.
خیلی
الان همون خیلی رو به تشیع داری؟
چرا، الحمدلله دارم. بله بیشترش هم دارم.
چه جالب.
بله خیلی من تعصب داشتم. من براشون هر تعریف میکردم اصلا ماجرای خودم که چجوری بودم. ولی خب ایشون هم قبول کرد با من ازدواج کنه، گفت باشه مشکل نداره، الان شیعه شدی، مهمتر این که شیعه شدی.
آره. من میخوام اون آقای ملکی، شما در خاطرتون هست، خانواده محترمتون، اون بزنگاه ها، اون آیه ها و روایاتی که دیگه همسر شما تصمیم گرفته شیعه بشه، در خاطرتون هست اون صحنه ها؟ چه کتابی، چه آیه‌ای، چه روایتی، چه صحنه؟
چرا، من یه کتاب کشور خودم دارم، البته نتونستم اینجا بیارم. یه کتاب از اهل سنت، حدیث‌های اهل سنت جمع شده در مورد اهل بیت پیامبر، معصومیت اهل بیت پیامبر، بعد در مورد امام زمان، امام زمان کی است؟ چون اهل سنت عقاید دارن که امام زمان علیه السلام اصلا به دنیا نیومده، به دنیا میاد. حالا معلوم نیست پسر کی است، مادرش کی است، ولی شیعه میدونه که پسرش کی است، مادرش کی است. در مورد اینا من یه کتاب دارم جمع شده از کتابای اهل سنت، از ترمذی، از صحیح بخاری، مسلم، چند تا کتابای اهل سنت هست اونجا جمع شده. حالا من اونو اولین بار خوندم، به من هدیه دادن که اینو بخون. من اینو اولین بار خوندم، دیدم که اصلا اون چیزا که شیعه میگن همه اونجا هست، جمع شده کلا. اون که دارم متاسفانه نتونستم اینجا بیارم.
چیز میخوای بگی؟
شایدن شبهای پیشاور خیلی تاثیر داشته.
بله خوندم.
مهمان دیشب اون اگه اشتباه نکنم ها، یا پریشب شبهای پیشاور رو میگفت.
بله خوندم.
صبح آزین شیرازی. آره.
بعد اینجا اومدم ایران.
اینجا اومدی خوندی؟
نه نه، من اونا رو کشور خودم خوندم، ولی خب اینجا اومدم، اینجا هم زیاد کتابا دیدم، به من دادن. یه کتاب بود چجوری هدایت شدم یا بود
سم مهتدی. بله، تو استاد تیجانی. بله، حفظه الله.
استاد تیجانی.
ماه رمضان در شبکه ولایت مهمان بودم، با ایشون ملاقاتی داشتی؟
نه نه داشتی.
کتاباشون رو خوندم.
کتاباشو خوندم، به من هدیه دادن.
خوندید؟
آره آره. مجموعه
اونجا
جهانی
با کتابای اهل سنت سیر مطالعاتیتون بوده؟
بله بله، من اونجا کتاب اهل سنت خیلی زیاده دارم، الان تو خونه خودمون خیلی زیاده دارم کتاب.
یه نیاوردیش؟
نه آوردم، چون سخت بود اینجا بیارم.
آره.
این از اینجا به کشور آذربایجان کتب دینی بردن، محدودیت های خاصی داره. اونجا هم حتی تو چاپ و نشر کتاب های مثلا شب های پیشاور الان ممنوعیت ایجاد شده، لذا بردن و آوردن کتاب ریسک خیلی بالایی داره. به خاطر همین
دیگه خودتون دایره المعارف سیار هستی. اونا یک کاری میخواستن بکنن نشه، اون که بدتر میشد برای اونا شد. ما که سوال زیاد داریم، ولی جانم از خاطراتتون که میپرسم، ولی دیدگاهتون نسبت به روزگار قبل خودتون بگید.
من الان میگم که واقعا سنی بودن، بعد سنی که مثل من که خیلی تعصب داشتم و خیلی تحقیق میکردم مثل من خودم باشه، خیلی سخت بد شیعه بشه. چون من هرچی اینجا درس میخوندم هی قیاس میکردم، چرا اینا اینجوری میگن، آخه اون اینجوری نیست. خیلی قیاس می، این قیاس باعث میشه اصلا ذهن آدم درگیر بشه. ولی خب من بازم میگم قبلا من انگار زندگی نمیکردم. و همسرم همیشه میگم الان احساس میکنم که شیعه که هستم این الان زندگی میکنم، مثلا خونه کسی میرم با کسی، اونم خیلی سخت دوست میشم. اون چیزا که با من بود الان هم هست، کم کم دیگه میره. حالا خیلی سخت صمیم میشم. حالا روزی که اول اینجا ایران اومدم خیلی سخت بود برام، تو خوابگاه بودم اون موقع، خیلی سخت بود. اونا هم خیلی متدین بودن، خیلی اطلاعشون بیشتر زیاد، من هیچ چیزی نمیدونستم. حالا خیلی سختم بود، ولی الحمدلله خدا توفیق داده تا اینجا رسیدم. ان شاء الله از این به بعد چی میشه نمیدونم، ولی الحمدلله که در این راه هستم، خیلی خوشحالم و من انگار خودمو پیدا کردم. الان میتونم بگم که من الان همین خودم هستم، ولی قبلا خودم نبودم.
دیدگاه شما هم شیره در مورد حضرت علی، قبل از تشرفتون به تشیع؟
خیلی حضرت علی را دوست می‌داشتم قبلا، چون خودشون به ما حضرت علی را یه آدم خیلی خوب، خیلی از صحابه‌های بزرگ معرفی می‌کردن. ما هم خیلی دوستشون می‌داشتیم. الان مثلا گاهم میگن اهل سنت به حضرت علی تعصب داره، من گاهم به اصلا میگم نه اینجوری نیست، من خودم اصلا ما تعصب نداشتیم که، خیلی دوستشون می‌داشتیم. ولی خب اون دوست داشتنی ما از دوست داشتنی شما خیلی فرق می‌کرد، چون حضرت علی علیه السلام معصوم هست ولی دیدگاه ما این نبود که
شما خلیفه اول رو دوست داشتی، حضرت علی رو هم دوست داشتی.
بله، مثل الان... چهار خلیفه. یکی از چهار خلیفه و اصحاب پیامبر و از اهل بیت پیامبر میدونستم حضرت علی رو اینجوری دوست می‌داشتم.
پس اینی که از اهل بیت هم هستن هم باز جز معارف شما؟
بله، فقط حضرت علی رو به عنوان معصوم نمی‌دونستم و حضرت علی از صحابه های دیگه، از اون سه تا خلیفه دیگه
برتر
میدونستم، به عنوان اینکه از اهل بیت پیامبر است. ولی بین اونها هیچ فرقی نبود، هر چهار تاشون هم
600 تا فرق داره میچینه، ولی بینشون فرق نمیدونسته.
ما نمیدونستم.
دارم مطایبه عرض میکنم. بله. میگم همین که شما میفرمایید که جزء صحابه خاص است و به پیغمبر نزدیک است و خیر اصلا، ولی فرقی بین حضرت علی و خلیفه.
میدونی یه روزه که در مورد حضرت علی صحبت میکردم، مثلا روز بعدش در مورد عمر صحبت میکردم، بعد فضایل ایشون رو میگفتم برای ما، بعد چیکار کنیم، اونم دوست داریم اینم دوست میداریم.
بله.
اینجوریه.
اما الان چی شد؟
الان دیگه
دیدگاهتون نسبت به مولا علی خیلی متفاوته.
خیلی متفاوته، خیلی. من دیگه ایران اومدم، اصلا بعضی چیزا بود که برام مبهم بود، مثلا معصوم بودن پیامبر، معصوم بودن امام ها. ولی خب من اینا رو کم کم به مرور یاد گرفتم، بعد به نتایج رسیدم که امام ها معصومه، حضرت علی خیلی فرق میکنه از اون صحابه ها، از همه فرق میکنه در کل.
و در مورد 12 امام حتما تحقیق
کنید. بله،
شما یک طلبه هستید.
بله بله، اصلا ما دورهشو داریم، اصلا کلاسشو داریم، اصلا این بحث امامت رو داریم. بس
خود وهابیت نمیتونن 12 امام رو منکر بشن.
وهابیت، ما حالا که کتابی داشتیم که از اونجا درس میخوندیم، اون موقع 12 خلیفه رو قبول میکردن. از پیامبر یه حدیث می آوردن که پیامبر میگه 12 تا خلیفه از قریش میاد.
بله، مثلا وسط
آره،
قاطی میکنه،
قاطی میشه. اصلا اونجا امام علی بود، امام حسن بود، بقیهش معاویه بود. و
مثلا من دیدم که لااقل در ظاهر در رسانه هاشون به حضرت رضا سلام الله علیه عرض ارادت دارن، یعنی ادب رو حفظ میکنن. اما اینا در عمل ببینید خانم سیاسی ان.
امام صادق هم خیلی
بله نمیتونن،
حالا میگن
از... نمیتونه یک شخصیت بزرگ جهانی رو که...
بله خیلی جالبه، امام صادق رو به ما به عنوان یه عالم اهل سنت معرفی کرده بودن. من
بس که بزرگان اهل سنت شاگرد امام صادق.
بله، من بعدن یاد گرفتم، دیدم امام صادق از اهل بیت، از 12 امام. خیلی برام جالب بود، میگفتم آخه این عالم اهل سنت بود، از اساته، از استاد اهل، چجوری شد این الان از 12 امام شد. بعدم اینا رو تحقیق کردم، دیدم که عرضشون اصلا اشتباه بوده.
خب اونها که دیگه خیلی اشتباهاتشون همجوری پشت سر هم میاد جلو. من ببینید بحث تعصب نیست، الان آقای تبسی اینجا شرف حضور داشتن، دیدید برنامه ما.
بله بله.
من میخواستم آخر برنامه تقدیمتون کنم، از اول هم آره، این تقدیم این کتاب رو یک کیشه که تقدیم من کردم، محبت کردن، آقایی کردن، بزرگواری کردن، هدیه دادن، گفتم تقدیم من کردم. این کتاب رو که به زبان اصلی هست، به زبان عربی هست، شما تشریف داشتین اینجا، گفتن اینو به این دخترم، یعنی شما، هدیه کنم از طرف آقای تبسی، چون عجله داشتن دیگه فقط سفارش کردند و تشریف بردن، این کتاب رو به شما هدیه دادن.
متشکرم، خیلی ممنون.
و این کتاب بخشیش هم که رو آنتن دیدین، که اینو برای دوستانتون هم بگین، فرهنگ سازی کنین، انتقال بدین این معارف رو. حضرت آقای ملکی محبت بفرمایید. من یک سوالی بپرسم، این برکت تشیع، این که ورود شما به تشیع، این میمنت و مبارکی، این رو شما از کجا میدونید؟ سرچشمش رو از کجا میدونید؟ دعای والدینه، یه نماز خاصی خوندی، محبت اهل بیته، فکر میکنی چه کار کردی که اینطوری شد که امروز تو استودیو پخش شبکه جهانی ولایت در مقابل دیدگان هزاران هزار مسلمان شیعه و سنی میگی تازه خودم رو پیدا کردم؟
من اصلا خودم هیچ کاری نکردم، ولی من نظرم این که دعای پدر مادرم بوده. کلا من در زندگی خودم هر چی هست، هر خیری هست، من فکر میکنم دعایشونه. چون من مثلا
پس یه کاری کردی دیگه، فرزند خوبی بودی.
میتونستم خوبتر از من باشم.
حالا اون یه بحث دیگری.
من اصلا ایران که اومدم یه روز یکی از اساتیدم به ما گفت که شما آدم‌های خاصی هستن، امام زمان شما رو انتخاب کرده. خیلی این حرف برام جالب بود که امام زمان چجوری ما رو انتخاب کرد. مگر میشه من کی هستم مگر مثلا امام زمان من رو انتخاب کرده باشه؟ ولی کم کم من این خیر و برکت رو اینجا دیدم، کم کم بعد متوجه شدم که این دعای پدر مادر
هست. قطعا دعای پدر مادر هست. خب البته نظر شما بر اینه، این که فرمودید امام زمان چطور میشه انتخاب کنه، رحمت اونها واسع است. یه چشمه نشون میدی اقیانوسشون رو میکنن. یا آقا بفهمون رحمت ما. قطعا شما وقتی که به دید انصاف نگاه کردید اون ویدیو و کلیپ هایی که سر انسان ها رو میبرن و انزجار داری و میگه قلبم چیز دیگری میگفت، این انصاف، ان الله یأمر بالعدل، این انصاف وقتی فطری باشه امام زمان میاد سراغ شما. این هدایت، این مهدی اصلا کارشون هدایته. این کار، این فهم این زیاد پیچیده نیست. و ولی خب شما یه فعالیتی کردی، دغدغه‌ای داشتی، به سمت انسانیت آمدی. اسلام یک دین پیچیده ای نیست. فهم شما میفهمم من دیدم سر میبرن. من دیدم چرا باید به سنی و شیعه تجاوز بشه، چرا باید شیعه رو مشرک بدونه، چرا برای یک اختلاف فقهی کلن اونها رو نجس بدونن. این چی بینان سیاسی خواهرم. وقتی شما رو آنتن میگی شنیدن داره. آقای ملکی واسمون حرف بزنه از برکات زندگی با یک مستبصر. یه دفعه از من میرم خواستگاری یه خانومی که توی خونه شیعیان و مسلمون ها بزرگ شده. ما شیعیان بالاخره اهل تحقیق هستیم، ولی با راحتی به این سن راحت شیعه بودیم. پدرمون کتاب خوندیم، قرآن، تلویزیون، همه‌چی در خدمت ما بود. البته من که میگم تلویزیون، الان واقعا ایرادهایی هم هست به رسانه ما. ما در شبکه ولایت با کسی تعارف نداریم، رسانه باید اسلامی باشه. ولی غرض این که ما راحت بودیم. از معزنه اشهد و ان علی ام ولی الله. شما رفتی با یک نفر ازدواج کردی که عالمن آمدن عارفن داره میگه اشهد و ان علی ام ولی الله. این چه احساسی داره؟
از روزی که با هم شروع کردیم به زندگی مشترک، همواره حس کردم که برکات ائمه علیهم السلام
در زندگی مادیتون یا معنویتون؟
هم مادی هم معنوی. یعنی شرایطی شده که بنده که الان واضح خدمت
آره بگید برامون.
بنده شهریه نداشتم، تازه منتقل شده بودم از نجف به اینجا. ولی باور کنید با اینکه شهریه نداشتم،
که اونجا هم خوب بچه ها زندگی نمی کنن. طلبه ها، طلبه هر کجا باشه در فقره.
الحمدلله.
الحمدلله. خب ما هم مجری هم در فقریم، البته فکر نکن خبریه.
الحمدلله.
قریبی تایید کرد.
بعد اصلا خدمت شما، با اینکه منتقل شده بودیم، اومده بودیم قم و اجاره هم سنگین بود، الان خودتون مستحضری،
همه مستحضرن دیگه،
اما برکات زندگی ما جوری بوده تا الان یک بارم نشد که محتاج مثلا کرای خونه یا خورد خورا که
اون دستگاهی با آمد این که بله
بعد من همیشه میگم، میگم خانم این از برکت شماست، شما سیده هم هستید، این از برکت شما.
خانم آقای ملکی از خاندان هاشمی هستن. این هم خیلی جالبه، نسب هاشمی دارن، از ساداتن. خانم بالاخره پیغمبر فرزندش رو رها نکرده، این که امام زمان اینجا یه فامیل بازی هم کرده ها. پارتی بازی شد معاذ الله. بله همینطوره، شما از هاشمی هست، هاشمیون هستین، از سادات هستین، بیشتر برای ما محترم هستین. تکریم شما بر ما فرضه و خوشحالیم در کنارتون هستیم، در کنار شما عزیزانی که قطعا شما رو نظر کرده میدونیم. ما شما رو نظر کرده میدونیم. فرصت که داریم. شما خاطر کربلا رفتی؟
بله.
باریکالله.
هفت بار رفتم.
هفت بار؟
بله.
بعد میگیم نظر کردن میخوای نباشی؟ فکر کردی دو متر اونورتره. خب هفت مرتبه رفتی. تو کرونا تونستیم برین؟
نه متاسفانه. دو سال که نرفتیم.
خب اولین باری که رفتین نجف، رفتین کربلا، عتبات، قطعا خاطرتون هست.
بله قطعا، چون من اونجا شیعه شدم اولین بار که رفتم.
یه بار گفت
تو چند بار تو مرحله مرحله شیعه شدی خواهر؟
نه نه همون که اونجا رفتم دیگه توبه کردم اونجا.
شما قبل از ایران نجف رفتی؟
بله من کشور خودم بودم اولین بار رفتم. بله
بعد اومدی گفتی حالا باید برم. با اینکه نجف رفتی عراق رفتی ولی تصمیم گرفتی که بیای ایران زندگی.
بله بله البته اوائل که مثلا من نجف رفتم میخواستم اونجا درس بخونم، به همسر هم تازه که آشنا شده بودیم بهشنم میگفتم، میگفتم کلامه میخوام اونجا درس بخونم اینا، ولی خانواده هم خیلی مخالف بودن چون دور هست. بعد حالا
ایران خیلی نزدیک هست،
ایران نزدیک هست چون مادرم اینجا چند بار اومدن
دیگه، خارج شدی دیگه،
پدر مادرم میتونستن اینجا بیان مثلا
سر بدم،
من راحت چه خوابگاه بودم همیشه میومدن یه سر میزدن.
درسته
ولی اونجا خیلی دوره، اصلا رفت آمد سخته اونجا. خلاصه رفته بودم اونجا زیارت کردم امام حسین.
از اولین زیارتتون بگید، از نجف چه خاطره ای دارید؟
اولین زیارت که من کربلا رفتم، حالا یه نفر مرا فرستاده بود، حالا گفت من میخوام بفرستمش ببینی اونجا رو،
چون دید شما علاقه دارید به تشیع براتون این سفر رو.
نه اونا خیلی میخواستم من هدایت بشم، خیلی کار با من میکردن ولی من حرفشون گوش نمیدادم اون موقع. بعد که من حالا یه شک شبه برم اومده، حالا بعضی چیزا دیدم بین سلفی ها، حالا می اومدم برای اونا تعریف میکردم، اونا هم میگفتن که آخه ما بهت میگیم تو راه درست نیست اینا. بعد گفتم میخوای تو رو ببریم کربلا، یه بار بری کربلا رو ببینی. حالا قبول نکردم، گفتم نه من نمیتونم برم. یه روز من خوابیدم، تو خواب دیدم که با کاروان اومدیم زیارت امام رضا علیه السلام. امام رضا پیش کنار زره خودشون نشسته با چند تا صحابه، همینجوری نشسته. از پشت اومدم پرسیدم این کی است، گفتن امام رضا. اومدم همینجوری بغلش کردم، خیلی گریه کردم. بعد که از اونجا میریم کربلا، زره امام حسین رو میبینم، میگم پس امام حسین کجاست؟ گفتن امام حسین حضرت قهره. من بیدار شدم، خیلی حالم بد بود، خیلی. بعد اومدم گفتم که من میخوام برم کربلا، بعد رفتم.
منقلب شدن، توجه خاص به شما داشتن و این خوابها رو ما همینطوری سرسری نمیتونیم بگیم، روز تو زندگیمون تأثیر میگذاره. سالیان سال از این خواب گذشته، به ظاهر یک خوابه ولی چقدر رویشون تأثیر
گذاشته. خیلی تأثیر گذاشته اون خواب، باعث شد که من زندگیم کلن عوض بشه و اینجا اومدم درس خوندم، با همسرم آشنا شدم، ازدواج کردم، کلا زندگیم خیلی تغییر کرده. خیلی اون خواب باعث شده بیشتر من
به امام حسین خواهد.
بیشتر من میگم از روی دلیل های من نداشتم شیعه شدم کشور خودم، هم منظورم این بود که اون خواب باعث شده من شیعه شدم، اصلا هیچ دلیل هیچ تحقیقی نبود.
اول احساسی که میفرمایید اون قلبی که حرم اللهه، نه اینکه یه احساس پوچه که این خواب...
من خیلی ناراحت شدم از خواب بیدار شدم، گفتم چرا امام حسین ازم قهره، این چه خوابی.
امتناع کرده بودی از سفر کربلا؟
بله امتناع کرده
از شما
بودم.
انتظار داشتم.
بله من اومدم گفتم من قبول دارم میرم کربلا، همین سال رفتم، اولین بار بود، خیلی برام جالب بود. تو اتوبوس همه شیعه بودن، همه اعتقاداتشون خیلی بالا بود، اطلاعشون خیلی بالا، من تنها هیچی نمیدونم، اولین بار سفر میرم، خارج کشور میرم، هیچ هم نمیدونم کجا میرم، من اونجا چه خبره. خیلی برام جالب بود، یکم هم ترس داشتم که کجا من میرم، چیکار میکنم، اصلا تنهایی. اولین بار بود که من جدا از خانوادم هستم، با این سفر میرم، خیلی هم راه دور. خلاصه رفتم اونجا.
امام حسین کادوش هم بهتون داد دیگه؟
آره الحمدلله.
واقعا یه توفیق الهی میدونم من ازدواجمون رو، چون من کجا و آذربایجان کجا خود یه واسطه خورد ما اومدیم. من خودم عراق بودم، توسل کردم با یه واسطه آشنا شدیم، اومدیم ایران، مادرشون اومدن از نزدیک برا ایشون
نشستن ایران اومدن.
بله همیشه سن میزدن
میان سن. شما دیگه نمیری؟
چرا منم میرفتم، ولی خب کرونا که اومده یکم مرزا بسته شد، رفتم از سخت.
انشالله حالا که دیگه از طلاب شهر مقدس قم هم شدین شما هم تبلیغ بفرمایید، حتما در ذهنتون هست؟ حتما.
بله حتما تبلیغ میکنم، الان کارهای فرهنگی و تبلیغ انجام میدم.
برای برادران و خواهران اهل سنت چطور؟ من الان فضای مجازی چت
فضای مجازی بله. تبلیغ میکنم، ولی خب اون دوستایی که داشتم قبلانا با اونا هیچ ارتباطی ندارم.
متوجه شدن که شما؟
بله متوجه شدن.
قهرن الله
قهرن. بله
و خلاصه نزدیکشون نرو، اونا حکم محدور و دمیر رو صادر میکنن.
اتفاقا قهرنشون میخوان بنویسن، میگم که خان ننویسید اینا، شما به زلالت میکشن.
خیلی خدا رو شکر میکنیم امشب در کنار شما بودیم. انشالله که سایتون مستدام باشه، برقرار باشیم با محبت اهل بیت علیهم صلوات الله. اگر حرفی نگفتین بفرمایید، من بیشتر از این وقت شما رو نگیرم، و اگر هم میشه به عزیزانمون از اهل سنت توصیه‌ای دارید بفرمایید.
من توصیه دارم، چون خودم اینا رو گذروندم، من توصیه دارم دنبال هر چی میرن تحقیق کنن و تحقیقشون خیلی قوی باشه، نه اینکه کسی بگه تایید کنن قبول کنن به راحتی، خودشون تحقیق کنن. چون من خودم 6 سال سلفی بودم، بعد که شیعه شدم خیلی سخته، وقتی که مثلا عقاید اونا رو میدونی بعد میای شیعه میشه، بعد هی قیاس میکنی، درگیر میشه ذهنت، آیا این درسته آیا این درست نیست، خیلی خلاصه کاری سخته. از اول تحقیق کنن که بعدن پشیمون نشن مثل من.
دقیقا، الان که دیگه پشیمون نیست در همدوی.
نه الحمدلله پشیمون نیستم، ولی خب اون سادام که گذاشته میتونستم از اونا به خوبه استفاده کنم.
برکتی داشته، ببین چون در راه تحقیق بودین قطعا برکت اونها هم هست. به زبان آذری با هم زبانان خودتون اگر جمله‌ای دارین در میون بگذارید.
آذربایجان سلاملار.
نه بیشتر از سلام.
چی بگم مثلا؟
در مورد این خاطره امشب، در مورد تشرفتون به تشیع، در مورد اینکه اگر همون توصیه‌ای که داشتین، همون توصیه‌ای که داشتین دعوتشون کنید به حقانیت اسلام.
آذربایجان با زبان آذری بگم؟
آذری خودتون، بله.
باش. آذربایجاندکی گنجلره توصیه ایلیرم که تحقیق الیمدن، آراشتırmadan هیچبیرشین دالیجا گتمسینلر. Birinci تحقیق الیسینلر. Çünki İmam Əli Əleyhissəlamın şiəsi olmaq doğrudan da böyük bir nemətdir. Bunun qədrini bilmək lazımdır.
Xeyli, xeyli məmnunam. Onu ki, azəri zəban bud ki, fəhmid. Şəma həm ki, qətən mütəvəcəyik. Qəbləşəm farsişo bi xudumun qoftu budan. Xeyli, xeyli səpasqəzərəm. Saat 23:46 xeyli di vəqtumun kəm şud. Baz həm mehman darim. Mən bə şəma xudafizi mikonam. İnşallah muvaffaq boşid həmuntur ki həst.
Səlamət
boşid.
نزه حالا ز خود عالم زر نظر انداختن دهل نظر بین خوبان دو عالم یک سر همه گفته به دوران دیگر نیز شخصی ز علی بالاتر علی بشر کیف بشر علی بشر کیف بشر صاحب لوح و قلم کیست علی سر دم تیغ دو دم کیست علی صاحب لوح و قلم کیست علی سر دم تیغ دو دم کیست علی عرب و عشق عجم کیست علی حج و حاجی و حرم کیست علی از کرامات علی فیض بشرون کیف بشر ها علی بشرون کیف بشر ای علی ذکر و دعا بود نبود کعبه اصلا سر پا بود نبود دین و توحید کجا بود نبود و صدا شب معراج علی شد محور ها علی بشر کیف بشر ها علی بشر کیف بشر
یا علی مدد شبتون بخیر. خب به ساعت 24 داریم نزدیک میشیم. خوشحالیم از اینکه همراهیمون میفرمایید. پیامک بدین، تماس بگیرین ما مهمان عزیزی داریم، برادر ارجمندم، برادر خوش صدای خودم، از مداحان اهل به، جناب آقای مهدی حیدرزاده نازنین که در استودیو پخش ما شرف حضور دارن. سلام مجدد، عرض تبریک، خوش آمدین آقا جان.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم، عرض تبریک و تهنیت خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدین، محبت کردین آقا جان. ما که تو برنامه‌های مختلف از صدای زیبای شما بهره بردیم، اشعار نابی که انتخاب میکنید، امشب ما رو بی بهره نگذارید.
خب اگه اجازه بدید یه یادی کنیم از آقا حجت ابن الحسن،
شام
جمعه متعلق به امام زمان و دهه مبارک ولایت که در آستانه عید قدیر هستیم، خدمت آقامون مولامون امام زمان علیه السلام تبریک بگیم.
التماس دارم.
اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هاز ساعت و فی کل صاحب ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکله و ردک توام و تمته فی ها طویلا. گفتم که علی، گفت بگو وجه الله. گفتم که علی، گفت بگو عین الله. گفتم که به وصفش چه بگویم، گفتم لا حول ولا قوة الا بالله. باید که تو را حضرت منان بنویسد، در حد قلم نیست یه قرآن بنویسد. هر دست گدایی که به سوی تو دراز است، مفهوم قنوتی است که در بین نماز است. سمت حرم توست دلم باز روانه، ای تیر غمت را دل عشاق نشانه. ایوان دلم خاک طلایی بده مولا، قدری به من خسته بهایی بده مولا. آن چیز که در حج و طواف است نشانه، مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه. احمد به خدا غیر علی یار نمیخواست، رفتن به بیراه و خوردن به بنبست. تا بوده علی بوده و تا هست علی هست، بر از سوار است قیامت شده بر پا، دشمن به فرار است از این حالت مولا. شمشیر کشید است که لشکر بگشاید، باید برود یک تنه خیبر بگشاید. یا قادر و یا قاهر و یا فاتح و یا هو، این جرأت و این هیبت و این قدرت بازو مخصوص علی هست،
علی شیر خداوند، آن یک جوان مرد به تعبیر خداوند، احمد زند آیا نفسی غیر علی نه، بالا برود دست کسی غیر علی نه، من کن تو که بر حیدر کرار رسیده، حق است و سرانجام به حق دار رسیده. اگه اجازه بدید.
بله
دوسته بندم سرود تقدیم کنم دنی ایام که انشالله قسمت و روزی هممون بشه با نابودی این بلا و این گرفتاری هرچه زودتر. عید قدیری نجف حرم آقا امیرالمومنین.
السلام ای شمس عالم جان ختم المرسلینی، در دو عالم یا علی جان تو امیرالمومنینی، فلک پروانت ملک دیوانت، سلاطین سائل در کاشانت، علی مولا مدد، علی مولا مدد، علی مولا مدد، علی مولا مدد، عید اکبر آمد و قلب و دل ما منجلی شد، ذکر هر ذره در عالم یا محمد یا علی شد، ذکر هر ذره در عالم یا محمد یا علی شد، دلم شد منجلی به این ذکر جلی، امیر ما بود فقط مولا علی، علی مولا مدد، علی مولا مدد، علی مولا مدد، علی مولا مدد، چشم تو روشن علا ای ماه عالم نور سرمد، تهنیت پیغمبر ما یا ابوالقاسم محمد، تهنیت پیغمبر ما یا ابوالقاسم محمد، قیام من تویی سیام من تویی، به حق حق قسم امام من تویی، علی مولا مدد، علی مولا مدد، علی مولا مدد، علی مولا مدد، در مخزن لایموت دردان علی، هر کن و مکان امیر فرزانه علی، در کعبه قدم نهاد تو بر همه کس، معلوم شود صاحب این خانه علی است. السلام علیک یا مولای یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین.
ای جانم طیب الله. آقا من دیگه خوردم زمین دیگه. با اون شعر و با اون صدا و با اون احساس و خدا حفظتون کنه آقای حیدرزاده نازنین، فرصتی هم نداریم. دلم میخواست بگم من هر وقت با آقای حیدرزاده هستم میگم آقا دوباره چقدر مولودی ها رو خوب میخونن، چقدر این انتخاب اشعار آقای حیدرزاده، همونطور که خودتون ماشاءالله دیگه استاد هستین، کار هر کس نیست و ما مفتخریم در محضر مداحانی هستیم از جمله حضرت عالی که این انتخاب به جای اشعار و صدای پر آقای غریبی، صدای پر پیدا نمیشه و این یکات بخونید و در فراز کنید. ما اینجا اسفند دود میکنیم و این یکات چم میخونیم، اصلا شما اراده کنی قربونیش هم میدید. شما صداتون نظر کرده است
الحمدلله،
این حرفا نیست که ما بخوایم نگران باشیم. ثانیه ای وقت داریم، ضمن اینکه به اتفاق همکاران عزیزم، تصویربرداران زحمتکش صدا بردار، آی محقق، همه عزیزان، آی غریبی نازنین، یک دعای آقای حیدرزاده تا فردا ساعت 22.
اللهم عجل لولیک،
اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر، وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یده. یا علی مدد، تا فردا ساعت 22.
ازم را بپذیر ایوان نجف، ای کاش شبم زار تو عید قدیر، ایوان نجف، ایوان نجف، عشق تو عشقی ازلیست، ایوان نجف، ایوان نجف، بعد یه عشاق علیست، ایوان نجف، ایوان نجف، علی سرور، علی آقا، علی مولا، علی ساحل، علی دریا، علی آبای